ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه پنج شنبه 23 اردیبهشت سال 1395 در ایران، 12 ماه می سال 2016 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در این مجله. ابتدا همراه بشید با همکارم مهتاب وحیدی را برای آگاهی از تازه ترین های جهان خبر. پس از اون درباره مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
با سلام، علی جنتی وزیر ارشاد ایران میگوید شرایط برای حضور زائران ایرانی در حج تمتع امسال مهیا نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جنتی روز پنجشنبه در شهر قم گفت که رئیس سازمان حج و زیارت ایران 4 جلسه با وزیر حج عربستان سعودی برگزار کرده، اما به گفته وزیر ارشاد با برخورد سرد و نامناسب روبرو شده است. علی جنتی گفته است که مسئولان دولت عربستان اصرار دارند ایرانی‌ها برای گرفتن ویزا به کشور سوم بروند، شرایطی که به گفته وزیر ارشاد ایران قابل پذیرش نیست. فعالیت‌های کنسولی عربستان در ایران به دنبال قطع رابطه دو کشور متوقف شده است، به دنبال اعدام یک روحانی منتقد شیعه در عربستان در دی ماه گذشته. تعدادی از معترضان ایرانی به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد حمله کردند. پس از آن عربستان روابط خود را با ایران قطع کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا به مدیران ارشد بانک‌های اروپایی برای انجام فعالیت‌های مالی با ایران اطمینان داد. به گزارش رویترز، آقای کری روز پنجشنبه در دیدار با حدود 10 مدیر ارشد اجرایی بانک‌های اروپایی در لندن، پایتخت بریتانیا، گفت بانک‌های اروپایی نباید از اقدامات تلافی جویانه آمریکا در برابر از سرگیری ارتباطات مالی به گفته وزیر خارجه آمریکا مشروع با ایران بترسند. وزیر خارجه آمریکا در همین حال گفت بانک‌ها فقط باید از انجام فعالیت با افراد و کسانی که آمریکا آنها را مشمول تحریم‌هایش قرار داده اجتناب کنند. بسیاری از بانک‌های اروپایی و آمریکایی با وجود توافق هسته‌ای اخیر میان ایران و قدرت‌های جهانی از انجام فعالیت‌های تجاری با ایران خودداری می‌کنند. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای از مقام‌های ایران خواستار لغو فوری حکم اعدام علیرضا تاجیکی، جوان 19 ساله ایرانی شد. در این بیانیه آمده است که اتهام علیرضا تاجیکی قتل و لواط به عنف اعلام شده، در حالی که او در زمان ارتکاب جرم تنها 15 سال داشته است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره به رادیو فردا گفت
رأی صادر شده از دادگاه کیفری استان فارس که به دست عفو بین الملل رسیده فاقد هر گونه مدرک و دلیلی علیه علیرضا و تماماً بر اساس اعترافاتی که علیرضا در 15 روز اول بازداشتش در آگاهی داده صادر شده و علیرضا بارها گفته که این اعترافات رو تحت شکنجه‌های فیزیکی داده.
به گفته عفو بین الملل، این شهروند اهل استان فارس در زمان بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته و روند دادرسی او ناعادلانه بوده است. این نهاد مدافع حقوق بشر تأکید کرده است که اعدام علیرضا تاجیکی تعهدات ایران را در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک نقض می کند. و خانه موسیقی ایران روز پنجشنبه در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران نسبت به لغو کنسرت‌های موسیقی در شهرهای مختلف اعتراض کرد و خواستار برخورد با عوامل لغو کنسرت‌های رسمی و دارای مجوز شد. حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی ایران، در نامه خود به صادق لاریجانی اقدام مقام‌های قضایی برای لغو کنسرت‌ها را رفتاری سلیقه‌ای و غیرقانونی توصیف کرده است. وی با اشاره به لغو کنسرت اخیر کیهان کلهر در نیشابور گفته این رخدادها نشان می‌دهد که تسویه حساب‌های سیاسی به عرصه هنر کشیده است. کنسرت کیهان کلهر، نوازنده سازهای سنتی، قرار بود روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در شهر نیشابور برگزار شود که به دستور دادستانی این شهر لغو شد. هانا،
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو مرور می‌کردیم با همکارم مهتاب وحیدی. رادشن بنده دیگه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شبانگاهی از سرگیری درگیری در حلب خواهیم گفت در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. نگاهی خواهیم داشت به موضوع ادامه دار مبارزه با قاچاق در ایران. همچنین از میزان انعطاف پذیری تجاری ایران خواهید شنید. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی بخش های خبری ماست. با ما همراه باشید تا 8 شب در ایران تا بیشتر از اینها بشنوید. ساعت 10:05 شب در ایران هست. منظور من این بود که تا 10:30 شب همراه ما باشید. به وقت اروپای مرکزی ساعت 7:36 است و این مجله تا 8 شب ادامه خواهد داشت. برای اون که از تازه ترین تحولات در سوریه بشنویم همراه هستیم با خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه ایلیا جزایری. ایلیا سلام میکنم به تو. با پایان آتش بس حلب درگیری ها در این شهر میان نیروهای دولتی از یک سو و مخالفان مسلح از سوی دیگه از سر گرفته شده، چه خبر تازه‌ای هست؟
حالا سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، درگیری ها به شدت در حلب از سر گرفته شده، به ویژه در منطقه هندرات در شمال حلب. نیروهای دولتی به همراه شبه نظامیان متحدشون تلاش کردن این منطقه رو به کنترل خودشون در بیارن. این منطقه نزدیک است به جاده الکاستیلو، جاده ای که مرتبط کننده مناطق تحت کنترل مخالفان در حومه شمالی حلب با مناطق تحت کنترلشون در داخل شهر حلب هست. برای ساعاتی هم نیروهای دولتی که از پشتیبانی هوایی برخوردار بودن تونستن بخش‌های مهم و بخش اعظم هندرات رو به کنترل خودشون در بیارن، اما مخالفان طی عملیاتی که انجام دادن این مناطق رو بازپس گرفتن. البته مخالفان مدعی هستند که نیروهای ایرانی هم در این نبرد شرکت کردند و شماری از اونها کشته شدند، اما نه منابع مستقل این خبر رو تایید کردند و نه منابع دولتی یا منابع ایرانی. درگیری ها به هر حال در حومه شمالی شهر حلب به شدت ادامه داره.
ایلیا، میدونیم که در سوریه گروه‌های مختلفی فعال هستند از مخالفان مسلح و نیروهای دولتی. گفتی خبرهایی هست که جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه هم یک روستای علوی نشین در استان حما رو تصرف کرده.
درست، گروه النصره شاخه القاعده در سوریه به همراه شمار دیگر از گروه‌های مسلح همچون احرار و شام، فیلق هومس و گردان‌های اهل سنت و تعداد دیگر از گروه‌ها عملیاتی رو در جنوب حما و شمال هومس شروع کرده با عنوان عملیات انتقامگیری برای حلب. طی حمله‌ای که امروز انجام داده تونسته یک روستای علوی نشین رو به تصرف خودشون در بیارن. شبه نظامیان النصره روستایی به نام ازداره. گفته میشه که شماری از افراد مسلح هوادار نظام سوریه که در این روستا در حال جنگ بودن کشته شدن، شمار دیگر به اسارت در اومدن، بعضی از اهالی هم رو بوده شدن. درگیری ها در این منطقه ادامه داره، اما به طور کامل روستای ازاره از کنترل نیروهای دولتی خارج شده.
و گزارش های هم هست مبنی بر این که آمریکا و روسیه تلاش های بیشتری دارن میکنن برای هماهنگی تحرکات نظامیشون در سوریه. خیلی کوتاه اگه به این موضوع هم بپردازیم،
روزنامه واشنگتن تایمز این خبر رو منتشر کرده که آمریکا و روسیه دارن آخرین تعدیل ها و آخرین اصلاحات رو بر روی توافقی انجام میدن تا حملات هوایی خودشون، یا بهتر بگم تا عملیات هوایی خودشون رو در سوریه با هم هماهنگ کنن. عملیاتی که هدف از اون جنگ با گروه های تروریستی است، از جمله گروه خلافت اسلامی یا داعش.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
آنچه می شنوی صدای رادیو فرداست.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ایران میگوید عزم ملی و باور جدی برای مقابله با قاچاق در کشور وجود ندارد. این مقام مسئول همچنین گفته مافیای ثروت و قدرت در بخش‌های اجرایی و حاکمیتی تنیده شده که هر مسئولی بخواهد در مقابل آن بایستد میتونه به سختی در مقابل اون دووم بیاره. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی میگوید قاچاقچیان بزرگ نظام‌مند و پیچیده و سازمان یافته عمل میکنند که معمولا آنهایی که باید به دام بیفتند به دام نمیافتند. علیرضا جمشیدی در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران با اشاره به اینکه اگر 170 گمرک کشور مشکل قاچاق دارند باید تصمیم جدی گرفت و 100 تای آنها را تعطیل کرد. او همچنین گفت بسیاری از تصمیمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیماتی جدی نیستند.
آیا در جلسات ستاد تصمیم جدی گرفته میشه یا نه؟ بسیاری از تصمیمات جدی نیست. آیا این تصمیمات به مرحله اجرا در میاد یا نه؟ نه نمیاد. چند ماه قبل تصمیمی گرفته شد در ستاد که حجم قاچاق کالای مثلا فرض کنید موبایل تو کشور زیاده. تلفن همراه نزدیک به 2 میلیارد دلار ما قاچاق تلفن همراهو داریم. تصمیم گیری شده و در کشور ما میدونیم که 3 تا اپراتور هست. ایرانسل، اپراتور همراه اول و رایتل. اینها کافیه که موبایل هایی که وارد کشور میشه اجازه فعال سازی داده نشه و همین ستا هم میتونن این کار انجام بدن. چند ماهی که این تصمیم در ستا گرفته شده، چرا نتونستیم اینو اجرا کنیم؟
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین گفته در پشت مرزها کالاهایی ذخیره میکنند و افراد خاصی این کالاها را وارد میکنند که شناختن آنان کار مشکلی نیست. چندی قبل علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم میزان قاچاق در کشور را 20 میلیارد دلار اعلام کرده بود.
قاچاق در کشور ما مثل خوره اقتصاد مقاومتی را از بین می‌برد. الان میگن حدود 20 میلیارد دلار در سال قاچاق وارد کشور میشه. با 20 میلیارد دلار قاچاق اقتصاد مقاومتی صورت نمیگیره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بهمن ماه 94 گفته بود یک دستگاه فاسدی که میتواند کالاهای قاچاق وارد کند نمیگذارد کشور رشد کند. پیش از این برخی از مقامات جمهوری اسلامی تلویحا سپاه پاسداران را به نقش داشتن در قاچاق کالا متهم کردند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان میگوید نوع ساختار قدرت در جمهوری اسلامی موجب شده حاکمیت ایران نتواند با فساد مبارزه کند.
واقعیت این هستش که اگر به ظاهر قصه توجه کنیم، جمهوری اسلامی به معنی کلیت خودش تا حالا تلاش زیادی کرده تا با این مسئله مبارزه کنه، اما در پشت قضیه داستان دیگری است. اولا اینکه این نوع فسادهای مالی بسیار گسترده است، توسط طیف بزرگی از مقامات جمهوری اسلامی انجام میشه. اون داستان معروف که گر حکم شود که مس گیرند، باید هر آن که هست گیرند. و دوم استانداردهای دوگانه است، یعنی بسیاری از نور چشمی ها یا دردانه های حاکمیت عملا پروردهشون رسیدگی نمیشه. نوع ساختار قدرت در جمهوری اسلامی نوعی ساختار ملوک و طوایفی که هر کدام منابع مالی خودشون رو دارن. معجون این ماجرا باعث شده که جمهوری اسلامی تاکنون نتونه و بعد از این هم نخواهد توانست با این مسئله مبارزه کنه.
علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگوی خود با تلویزیون ایران با اشاره به یک پرونده قاچاق نفت 36 میلیاردی گفت هر مسئولی بخواهد در مقابل این نوع از پرونده ها بایستد به سختی میتواند دوام بیاورد.
عزم ملی و باور جدی وجود نداره. یعنی من نمیخوام بگم که مثلا فرض کن رئیس سازمان گمرک کشور دلش نمیخواد با این قضیه مقابله بکنه، حتما ایشون دلسوزتر از بنده است، ولی اینقدر مافیای ثروت و قدرت به گونه‌ای تنیده شده تو تمامی بخش‌های اجرایی ما در بخش‌های مختلف حاکمیت که متاسفانه ایشون هم بخواد وایسه تا یه حدی میتونه مقاومت کنه. برای یه پرونده 36 میلیاردی که من حداقل 10 تا جلسه تشکیل دادم که مسیر این پرونده رو در مسیر حق و در مسیر محکومیت هدایت کنن. یه قاچاق نفت میلیاردی درآمد دارن، پرونده‌هاشون وقتی مطرح میشه از زمین و زمان فشار میاره.
مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا معتقد است فساد در ایران با نوع حکومتداری گره خورده است.
فساد در ایران وجه کارکردی پیدا کرده. دست مقامات جمهوری اسلامی برای برخورد با فساد کاملا بسته است. علتش هم این است که بقای نظام به فساد وابسته است، چون امتیازاتی که برای اقشار خودی در نظر گرفته شده عمدتا اینها امتیازات فساد انگیز است. و نکته دوم این که بدون فساد در ایران اصولا قدمی از قدم برداشته نمیشه. هر کاری در ایران بخواد انجام بشه آلوده و آمیخته با فساد هست. فساد امروز در ایران با نوع حکومتداری کاملا گره خورده. قبح فساد در ایران به نظر من ریخته شده. فساد در ایران به یک روال تبدیل شده، هم در بخش دولتی و هم در بخش عمومی. جای متهم و مدعی در بسیاری از موارد در پرونده‌های فساد تغییر پیدا کرده. و نکته آخر این که بخشی از مطالبات جامعه هم با فساد آمیخته و آغشته است.
چندی قبل حبیب الله حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم سالانه قاچاق کالا به ایران را 20 تا 25 میلیارد دلار در سال اعلام کرد و گفت این رقم دو برابر کل بودجه عمرانی ایران است.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. 22:15 دقیقه در ایران هست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید.
از فتیله و در حاشیه تا اکسیر و آزار جنسی در سطح مدیران و در نهایت برکناری زودهنگام محمد سرافراز از مدیریت صدا و سیما 3.5 سال زودتر از موعد. شما درباره عملکرد عریض و طویل ترین رسانه ایران چه فکر میکنید؟ جمعه ساعت 6:00 تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6. برای شرکت در برنامه شمارتون رو ایمیل کنید به 6@radiobarda.com.
بر اساس گزارش سازمان FM Global، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نامطلوب ترین کشورها در شاخص جهانی انعطاف پذیری بازرگانی معرفی شده. در میان 130 کشوری که مورد ارزیابی قرار گرفتند، ایران در ردیف 120 قرار داره. بشنویم بیشتر در این باره از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
سازمان FM Global، یک نهاد حقوقی جهانی و غیر دولتی، برای سومین سال پی در پی وضعیت کشورهای گوناگون را از حیث بازرگانی مورد ارزیابی قرار داده است. شرایطی که برای کمپانی‌های بین‌المللی و کارآفرینان اهمیت فراوانی دارد. در صدر کشورهای مطلوب و قابل اطمینان برای داد و ستد بازرگانی سوئیس و نروژ قرار دارند که در گزارش پارسال هم صدرنشین بودند. در پی این دو کشورهای ایرلند، آلمان، لوکزامبورگ، هلند، ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و دانمارک به ترتیب در جایگاه سوم تا دهم قرار گرفتند. نام ایران در ردیف نخست نامطلوب ترین 10 کشور جهان برای داد و ستد بازرگانی قرار گرفته است و در ردیف آخر 10 کشوری که چنین عنوانی را دارند نام ونزوئلا دیده می شود. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایالت ماساچوست آمریکا، در تشریح موقعیت نامطلوب ایران در این شاخص جهانی چنین میگوید:
این شاخص رو FM Global تهیه میکنه و این یک شرکت بیمه بین‌المللیه. از سه نقطه نظر بررسی کرده و باعث توجه کرد که وضعیت ایران خیلی بدتر از این بود. تنها یک نقطه مثبت در این ماجرا هست. از یک نظر اقتصادی نگاه میکنن و از این نظر ایران وضع نامطلوبی داره، برای اینکه تولید ناخالص داخلیش به شدت پایینه و خیلی هم وابسته است به قیمت نفت. اون چه که مثبت برای ایران در نظر گرفته شده وضعیت آب و هوا و اقلیمیه، یعنی خطرات آتش سوزی و اینها در ایران کمتره، بنابراین وضعش کمی بالا اومده. ولی از طرف دیگه از نظر زیربنایی و ارتباطات و چیزهای دیگه وضع نامطلوبی داره. باعث شرمندگیه که کشور ایران آمادگی برای اینکه سرمایه گذاری بشه و کارهای بازرگانی در اونجا انجام بشه از یک کشورهایی مثل زیمبابوه و پاکستان اینا هم پایین تر باشه.
در هفته های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و بیش از همه آیت الله علی خامنه ای ایالات متحده آمریکا را متهم کردند که در روابط تجاری و بانکی ایران و کشورهای دیگر مداخله می کند. آقای خامنه ای آمریکا را به ایران هراسی متهم کرده و گفته است که آمریکایی ها در داد و ستد ایران با دیگر کشورها مانع تراشی می کنند و به شکلی عملی مانع از برقراری مناسبات اقتصادی میان ایران و سایر کشورها می شوند. ولی روزنامه آلمانی هندس بلات در گزارش مشروحی گفته است که به رغم تشویق دولت برلین، بانک‌های آلمانی در تجدید روابط خود با ایران بسیار آهسته و با احتیاط و تأمل عمل می‌کنند. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن هم در گزارشی میگوید که برخی از بانک‌های بزرگ اروپایی در برابر فشارهای سیاسی دولت‌های خود برای انجام داد و ستد بیشتر با ایران مقاومت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها روز چهارشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا به اتفاق همتای بریتانیایی خود فیلیپ هامند در دیدار با مدیران بانک‌های بزرگ ضمن ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری و داد و ستد با ایران تأکید کرد که پرهیز از این فرصت به دلیل تحریم‌های آمریکا بهانه‌ای بیش نیست و ایالات متحده از هر گونه داد و ستد قانونی با ایران پشتیبانی می‌کند. آقای دادخواه اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا مشکل این امر را متوجه دولت ایران می‌داند.
در اصل اشکال از خود دولت ایرانی. وضعیت اقتصادی، وضعیت امنیت سرمایه در ایران وضع نامطلوبی داره. علارغم اینکه آقای کری و دولت آمریکا هم گفتن که ما ایرادی نداریم، اشکالی نداره، میتونید برین پولتون رو بذارین اونجا. ولی واقعیت این است که اونها خطر این احساس میکنن که با توجه به وضعیت داخل ایران و با توجه به اینکه سپاه و سایر دستگاه‌های دولتی به شدت در تمام امور اقتصادی دست دارن، هر نوع معامله‌ای ممکنه که بعداً یه اشکالی بر بخوره. بنابراین اگر واقعاً دولت ایران می‌خواد که وضعیت رو درست کنه، بایستی از خودش شروع کنه.
در شاخص کشورهای مطلوب و نامطلوب برای داد و ستد بازرگانی، ارمنستان در همسایگی ایران به عنوان یکی از کشورهای مطلوب برای تجارت و سرمایه‌گذاری در جایگاه 52 قرار گرفته و نمونه دیگر از این قبیل کشور آفریقایی مالاوی است که در رتبه 84 ایستاده است.
حضور همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید در واشنگتن. 22:21 دقیقه در ایران ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که همراه ما هستید. نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید، نظراتی که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
جناب روحانی، مردم استان کرمان قبل از اینکه مسئله 2 میلیارد دلار آمریکا رو مطرح کنید، از جناب عالی انتظار داشتن مسائل و مشکلات استانی رو مطرح کنید، نیازهای اونا رو در امر دامداری، مرغداری، کمبود آب، کشاورزی، وامهایی که بتونه باعث عمران و آبادی در سطح استان بشه. همین مسائل 2 میلیارد دلار رو بردید اونجا مطرح کردید که در مجلس و جراید و تهران و مردم رو با این مسائل مشغول کردید. مگر 800 میلیارد فروش نفت در زمان 8 سال جناب محمود احمدی نژاد چه به سرش اومد که برای 2 میلیارد دلار شما 80 میلیون جمعیت ایران رو گذاشتید سر کار و هر روز درباره اش صحبت میکنید؟
می‌خواستم ببینم اگه دولت جمهوری اسلامی 2 میلیارد دلار پولی که از آمریکا طلب دارن دریافت کنن برای من ورزشکار، آیا سرمایه گذاری می‌شود یا نه؟ فکر نمی‌کنم. با سپاس، سجاد از ایران.
باید خواستم نظرم البته بدم، اینکه یه عده‌ای به خصوصی فقط اونجا دارن صحبت می‌کنن و پخش می‌کنی صحبت‌هاشون شما، و این برای همه کسانی که می‌شنون، خب اینجور معلوم میشه که شما یه عده به خصوصی رو فقط دارید که اونجا میتونن نظراشون رو بدن و صدای بقیه رو پخش نمی کنید. بعد میگید ما همینجوری شانسی در میاریم، یعنی صدای همه رو پخش میکنیم و شانسی. ولی وقتی اون که شنونده است داره میبینه که به طور مدام هر روز شما دارید یه عده به خصوصی رو فقط صحبتاشون رو پخش میکنید، این حرف شما یه خورده و از معذرت یه خورده مسخره کننده میاد. نذارید اعتماد مردم به این رادیو لاغل از بین بره، نذارید فکر کنن شما مثل همین آخونده دارید سرشون کلا میذارید با این حرفاتون.
میخواستم از مسئولین خاص جمهوری اسلامی ایران این سوال را داشته باشم که آیا شما هم حاضرید همانند جنگ‌های صدر اسلام فرزندان خود را به میدانهای نبرد سوریه بفرستید؟
آقای خامنه ای، واقعا مسلمانیه که میلیون ها مسلمون رو با سیاست های غلط از حج واجبشون محروم کنی؟ لطفا یه پاسخی رو در مورد هیچی که پاسخ نمیدین، لااقل در مورد این مسئله شرعی مردم جواب بدین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اینجا در این بخش از مجله شبانگاهی نوبت میرسه به برنامه ملاقات که روایتیست کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنی به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
تا پیش از بازداشت و زندان در شهر عراق به عنوان یکی از مربیان فوتبال زنان این شهر شناخته می شد. در مهر ماه سال 94 خبری در برخی وبسایت ها منتشر شد که از بازداشت 4 تن در شهر عراق خبر می داد. در متن اخبار و گزارش های مربوط به آن اتفاق از بازداشت شدگان به عنوان فعالان شبکه‌های اجتماعی اینترنتی یاد می شد. یکی از 4 تن کمتر از سن قانونی بود و از این رو به کانون اصلاح و تربیت شهر عراق انتقال داده شد. و از 3 تن باقی مانده یک نفر زن بود، زنی که بعدها معلوم شد نام او سحر الیاسی مربی فوتبال زنان شهر عراق است. سحر الیاسی و دیگر بازداشت شدگان در شبکه اجتماعی ارتباطی لاین مطالبی با محتوای انتقادی با محور انتقاد از وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران منتشر می کردند. آنطور که برخی وبسایت ها گزارش دادند، ماموران امنیتی و اطلاعاتی سحر الیاسی را با ترفند قرار گذاشتن با نامزدش از منزل خارج کرده و او را که قصد داشت سر قرار با نامزدش برود، بازداشت و روانه اداره اطلاعات شهر عراق کردند. سحر الیاسی پیش از آن بازداشت در اسفند ماه سال 93 به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی و اجتماعات کارگری کارگران در شهر عراق حضور یافته و بازداشت شده بود. اما پس از گذراندن دوره بازجویی و تشکیل پرونده‌ای مقدماتی توانسته بود موقتاً آزاد شود. پرونده اتهامات خانم الیاسی با عنوان اتهامی توهین به رهبری و توهین به مقدسات به استناد فعالیت‌ها و نوشته‌های او در شبکه اجتماعی ارتباطی لاین در اوایل آذر ماه سال 94 در دادگاه انقلاب اسلامی شهر عراق تشکیل شد و به اتهامات او رسیدگی شد. این فعال مدنی و مربی فوتبال زنان در دادگاه به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم دادگاه بدوی در اسفند ماه سال 94 در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد تا سحر الیاسی برای گذراندن دوره حبس خود به بند زنان زندان مرکزی شهر عراق انتقال یابد.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه، یک زمین.
مسئله دستگاری ژنتیکی هنوز خیلی جدیده و ما آیندهش رو نمیدونیم، همونجوری که موقع انقلاب سبز نمیدونستیم که سم و کود شیمیایی و علف پوش شیمیایی این موزلات رو برای ما به وجود میاره. چون یک کشوری هستیم با یک سابقه 12-14 سال کشاورزی آزمون خطا شده و همه چی رو داشتیم و میتونستیم از پسش برگردیم به تنوع ذخایر ژنتیک خودمون به اندازه تخم چشممون نگه داریم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
22:28 است. کم کم نزدیک میشیم به پایان این مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای. سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا بودید. اگر که میخواهید به اخبار و گزارش‌های ما دسترسی داشته باشید، دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا مطالب متنوعی منتظر شماست، از جمله گزارش‌های رادیو فردا، اخبار کوتاه ما، همچنین اخباری که به صورت تصویری هر بامداد از رادیو فردا پخش میشه. میتونید این اخبار رو هم به صورت تصویری بر روی وبسایت ما ببینید. اگه در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ روبروید، میتونید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور فیلترینگ اینترنت در ایران به ما ایمیل بزنید. آدرسش هست proxy@radiofarda.com. سپاسگزاریم که همراه ما هستید و دعوت میکنیم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید. پنج شنبه شب خوب و آرامی را داشته باشید.